بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين باب المنافي عن وصيته وتدبيره فإنهما يخرجان من الصلح بعد وفاء الدين فتصرفه في ذلك ونحوه جائز إذ لا ضرر على الغرماء فيه. مفلس محجور از ناحیه حاکم شرع محجور از تصرف در اموال خود بود با سه قید. یکی تصرف ابتدایی باشد، تصرفاتی که از آثار تصرفات قبل الحجر باشه، اونا ممنوع نبود. لزوم فرمود اگر قبل الحجر بیعی صورت گرفته و برای خود خیار قرار داده، میتونه اعمال خیار کنه، آنچه را خریده پس بده. این تصرف به اعمال خیار ابتدایی نیست، بلکه از آثار تصرف سابق بر حجره. می‌فرمود تصرف در اعیان اموال، اما تصرف در کلیات در ذمه خود مانعی نداره. سلمن بفروشه، نسیتن بخره، مانعی نداره. ثمن رو تو اعیان اموال خود نمیتونه قرار بده، مثمن رو تو اعیان اموال خود نمیتونه قرار بده، کلیات در ذمه خودش رو چرا؟ این تصرفات با حق غرما سازگاره، لطمه این بناست. اول بحث امروز اینه، بعضی از تصرفات ابتدایی در اعیان اموال خود از ناحیه مفلس محجور جایزه، چون منافات با حق غرما نداره. مثلا وصیت به اعیان، خوب دقت کنید، وصیت تملیک معلق بر موته، مصالح تا موسی نمیره مالک چیزی نمیشه. اصول ملکیت برای مصالح متوقف بر موت موسی. اگه زید میگه حاضر دار لامرن بعد وفاتی، این وصیت، که خانه که الان ملک زید نمیشه، ملک عمر نمیشه، وقتی زید موسی مرد میشه ملکو. تازه مصابه بعد از موت موسی میشه ملک مصالح با دو شرط. یکی این که اون چرا که وصیت کرده به او از ثلث مال او بالا نشه، اگر از ثلث بیشتر باشه باید ورثه اجازه کنه، میتونن ورثه رفع کنن. تازه در همون ثلث هم که نافذه، بعد از اینکه بدهی ها رو بپردازن، بعد نوبت به وصایا میرسه. حالا زید مفلس محجور وصیت کنه، این خانم که تو اون منشینم بعد از مرگ من مال عمر این لطمه ای به قرما نمیخوره، چون قاعده در وصیت اینه اول بدهی این موسی رو بپردازید همه رو، اگر چیزی موند ببینید وصیت او از ثلث بیشتر نمیشه، اگر بیشتر نمیشه نافذه، اگر بیشتر میشه باز باید ورثه اجازه کنه. از این صافیه ها باید بگذره وصیت تا به مرحله اجرا برسه. این تصرف در اعیان اموال خود هم هست، چون داره خانه شو زمین فلانجا شو وصیت میکنه برای کسی. یا تدبیر، تدبیر قرارداد است که بین مولا و عبد بسته میشه، قرارداد نیست، ایقاعه، عقد نیست که مولا بگه به عبدش بگه انت حر بعد وفاتی و بعد دبر وفاتی. این عبد رو میگن عبد مدبر، این در معرض آزادی است. مولایی که مدیون مفلس محجور، عبید خود رو تدبیر کنه، باطل نیست. تدبیرش هم وقتی به مرحله اجرا گذاشته میشه که بدهیاشو داده باشه، اگر از بدهیاش کم بیاد اموالش به تدبیر او به وصیت او عمل نمیشه. پس این وصیت، این تدبیر با حق القرما منافات نداره. این مطلب اول در بحث امروز عبارت ببینید. و بالمنافی محترزنا بالمبتدع، میگه سه تا قید بود. باید ببینید قیود چی رو خارج میکنه. احترزنا بالمبتدع عن التصرف فی ماله به مثل الفصل، اون گذشت تا میرسه به واحترزنا بالمنافی. میگه تو عبارت ما شهید ثانی اضافه کردیم، المنافی لحق القرما، احتراز کردیم از وصیت مفلس مهجور، تدبیر مفلس مهجور. فانهما این وصیت و تدبیر، یخرجان من الصلح، اونم بعد وفاء الدین. پس وصیت کنه به حال قرما مضر نیست، خارج می شود از ثلث مال، اونم بعد از اینکه بدهیاشو بدن. بیش از ثلث باشه باز اجازه ورثه میخواد. پس تصرف اون مفلس فی ذلک بگید در قالب وصیت یا در قالب تدبیر و نحو این دو جائز است. از لا ضرر علی القرما، این تصرف ابتدایی است، در اعیان اموال هم هست اما منافات با حق قرما نداره. این تمام. مطلب دوم، کسی که بدهیش از سرمایش بیشتر شده و حاکم او را مهجور کرده، اموال او میشه متعلق حق طلبکاران، اما وظیفه دارند متولیان امر حاکم باشه که قاعدتاً باید حاکم و منصوبین من قبل حاکم کار رو انجام بدن، اموال او رو بیارن، اموالش مازاد بر مستثنیات دین که بعداً میگه، ببرن هر کالایش رو در بازار خودش بفروشن. فرش داره، فرش‌های مازاد بر فرش‌های خانه‌شه، اونا جزو مستثنیات دین، ببرن اونا رو سر بازار خودش بفروشن، اگر ماشین داره ببرن تو بازار خودش بفروشن. بالاخره مزنه مصلحت اون مفلس هر کجا هست باید رعایت بشه. نظام فهمد اموالش رو ببرن در اون جاهایی که مشتری بهتر و به قیمت بالاتر میخره بفروشن و همه رو تبدیل کنن به پول. بعد بین طلبکارها تقسیم کنن به نسبت طلبشون. به نسبت طلبشون فرق اینه که اون آدم مفلسه، قهرن به تمام بدهیاش وافی نیست سرمایهش، پس باید هر طلبکار یک بخشی از طلبشون فعلا نادیده بگیره، فعلا تو ذمه اون مفلس میمونه اما فعلا باید نادیده بگیره. چقدرشو میگیم طلبها رو حساب کنن، هر کسی به نسبت طلبش باید از این پول موجود برداشت کنه. میفرماید و تقسم و علل غرما تقسیم و تباع و اعیان و امواله، فروخته می شود اعیان اموال و مفلس، اعیان اموالی که قابل للبیع است. اعیان اموالی که قابل بیع نیست، اموالی که قابل بیع نیست اونا چی؟ چیه که قابل بیع نیست؟ مثلا این مفلس مالک منفعت 5 سال این خانه است، این خانه مال او نیست اما این خانه رو اجاره کرده 5 ساله، منافع این خانه تو 5 سال مال اوست. خب منفعت دار رو که نمیشه فروخت، بی باید به اعیان تعلق بگیره. اونجاها رو میگه از روی مصالحه، از روی اجاره. ولو لم تقبل، اگر قبول نکند اون اعیان اون اموال بی را مثل منافع تل منفعت، فرض کنید سکونت خانه ای رو این مالک اینجا او گرد اجاره داده می شود، ماهیت عقد اجاره تملیک منافع، ماهیت عقد بیع تملیک اعیانه، اعیان اموال او خب قابل بیعه. اگر او مالک یک سری منافع است نه اعیان، مالک خانه نیست، مالک سکونت خانه است برای 10 سال 5 سال، اونا رو اجاره بدید، او صلح علیها، مصالحه واقع می شود بر اون منافع. و اضیف العوض الى اسمان ما یباح، عوض اضافه می شود به اسمان ما یباح، ثمن آن چی که فروخته می شود. پولا رو همه جمع کنن، اموال او رو بفروشن، منافعی که ملک اوست اینا رو از راه اجاره صلح تبدیل کنن به پول، همه رو جمع کنن. و تقسم و علل قرما تقسیم میشه بر قرما طلبکارها. این وفا اگر وافی بود به قرما خفبه ها، البته تصویر نداره قاعدتا که وافی باشه، چون اگر وافی بود که مفلس نبود. مفلس در وقتیه که سرمایش وافی به دیونش نیست. و الا اگر اموال کمتر باشد این وفا و این لمیفه، اگر وفا نکند فعلا نسبت اموال هم، منظور از اموال هم طلبهاشونه، هر کسی به نسبت طلبی که دارد از این پول برداشت. فرض کنیم زید 5 میلیون طلب داره، عمر 10 میلیون، بکر 20 میلیون، خب باید بین اینا دیگه به نسبت طلبهاشون محاسبه کرد. زید نصف عمره، باز هم نصف بکره، باید اون اول رو هم به همین نحوه از روی مخرج مشترک تقسیم کرد. فلا یدخر للمعجله التي لم تخل حال القسمت شیئون. مسئله دیگه است، اگر این مفلس محجور 5 تا طلبکار داره. این 5 تا طلبکار 3 تاشون طلبهاشون حاله، یعنی موعد وصول شده. دو تا از طلبکاراش طلبشون استقبالیه، هنوز 2 ماه 1 ماه دیگه مونده که برسه. آیا برای اونا چیزی کنار گذاشته نمیشه؟ فهمد نه. معیار طلبکارهایی که طلبشون الان حاله تقسیم میشه بین اونهایی که طلبشون الان حاله. ولا یدخرو ذخیره نمیشود برای معجله، برای دیون معجله، دیونی که لم تفل حال القسمت، موقع تقسیم اموال اونا حال نشده، ذخیره نمیشود شیئی. اگر در اثناء تقسیم، در اثناء کار بعضی از دیون حال شد، آخه ممکنه زمان ببره. زید مفلس شده، تا اموال او رو تقسیم کن، تبدیل کنن، بخوان تقسیم کنن، 2 ماه 3 ماه طول میکشه. بعضی از اموال او رو تبدیل کردن به پول، تقسیم کردن بین طلبکارها. بعض اموالش مونده الان مشتری نداره که تبدیل به پول بشه. در این اثنا بعضی از طلبهای معجل او حال شد. میگه اونایی که در اثنا حال میشن اونا شریک میشن، ولی در باقی مونده اموال، در باقی مونده اموال اون که تا الان تبدیل شده و تقسیم شده به اونا نباید کار داشته باشه. ولو حل بعد قسمت البعضه، لو حل دینی، اگر دینی بعد از تقسیم بعض اموال حال شد، یعنی در اثنا ممکنه 1 ماه 2 ماه 3 ماه زمان ببره، در اثنا حال شد، شارک فی الباقی، در باقی اموال، یعنی اون قسمت های هنوز تقسیم نشده مشارکت میکند. و ضرب به جمیع المال، و او رو همه یکی المال مراد طلبیست که داره، همه یک طلب او رو در نظر بگیرید و او رو ضرب کنید، به اصطلاح در عدد طلبکارها، طلب طلبکارها. ببینید آخر ممکنه نصف اموال این مفلس رو مشتری داشت، فروختن، تبدیل به پول کردن، بین طلبکارها تقسیم کردن، هر طلبکاری بخشی از طلبش رو وصول کرد، چند تیکه زمین داره، اینا رو تا بخوام بفروشن تبدیل به پول کنن 2-3 ماه طول میکشه. حالا امر طلبکار هم امروز طلبش حال شد، بعضی از طلبکارها که از قبل بودن الان بخشی از مطالباتشون رو گرفتن، وصول کردن، این تا حالا هیچی نگرفته. یه اینجور نیست که نصف طلب رو حساب کنید، تمام طلب این رو باید محاسبه کنید. و ضرب به جمیع المال، و ضرب باقی القرما به بقیت دیونهم، این بقیت دیونهم در مقابل این جمیع الماله. اونا بقیه دینشون ببینید چقدر مونده، زید 100 مثلا دینار طلب داره، اینی که دینش الان حال شد 200 دینار طلب داره، پس بقیه رو، بقیه اموال رو میفروشید، 2/3 رو بدید به این، 1/3 رو بدید. و یحذر کل متاع فی سوقه، هر کالایی رو از اموال این مفلس هم باید ببرن تو بازار خودش، کجا مشتری بهتر پیدا میشه وجوباً، و این کار فهمت واجب است، البته مع رجاء زیادت القیمت، اگر قصد دارید فرق نمی کنه، فرش اون رو همینجا بفروشیم 100 دینار میخرم، تو بازار برفروشام که ببرید همین قیمت بخرم، دیگه وقتی نداره بگیم واجب ببرید اونجا بفروشید، لغوه. میگه اگر امید زیاده قیمت هست باید ببرن به بازار خودش، و الا اگر نه از این جهت خاطرشون جمعه که فرق نمی کنه، هر کجا بفروشه همین قیمته، اونجا واجب نیست. حالا ایشون فرموده استحباب هست. ما هشین فرمودن اگر یقین داریم به این که فرق نمی کنه اینجا بفروشیم فرش او رو یا در بازارش، استحباب هم رو چه حسابی؟ لغو این کار. حالا فرش او رو همینجا بفروشیم 100 دینار بخرم، بازار فرش او رو ببری، همینه. اگر احتمال میدیم بیشتر میخرم که باید ببریم. بذار کردیم اون آدم که ورشکسته است، مفلس، محجور، زمین خورده، باید رعایت مصالح او رو بکنند. اموال او رو به بالاترین قیمت ممکن بفروشن که بدهی های او کمتر بشه. لأن بیعه فیه اکثر لطلابه و ازبط لقیمته. این درخواست کننده بیشتر داره اگر ببری تو بازار خودش، قیمتش منضبط تر است. البته خب اینا در صورتی است که احتمالات داده بشه، اگر این احتمالات منتفی باشه وجهی نیست برای استحباب. این بحث تمام. بفهم
اونجایی که حاکم میخواد بود بدیم از مفلس بودن شخصی همون بالاترین قیمت رو حساب میکنه یا قیمت عرفی رو؟
قیمت معقول برای اون کالا رو در بازار فعلی،
یعنی ممکنه به بالاترین قیمت بفروشن این سرمایه رو سرمایه‌اش یک بشه.
بله، اگر این احتمال وجود داره این مفلس نیست. حاکم اگر میخواد خب به حجر کسی بکنه باید احراز کنه، ادامش میاد، باید احراز کنه که او مفلسه. حالا قاعدتاً اقتضا میکنه که یعنی حد عالی رو در نظر بگیریم. اموال او، سرمایه او به هر قیمتی هم که معقول به نظر بیاد در نظر گرفته بشه، بازم میبینیم بدهیاش بیشتر از سرمایهشه. طلبکارهاش هم خواستار حجر باشن، تو ممکنه طلبکارها هم نخوان او رو محجور کنن. اگر نه درخواست کنن حاکم باید حجر کنه، چون حقه.
چون
چون لزومن هم اینجور نیست که باید بگم اموال رو همه رو بفروشن بعدن تقسیم کنن. از کسی ممکنه بعض اموال او الان مشتری داره، خب طلبکارا خواهان طلبش کنن، اون اموالی که الان مشتری داره بفروشن تقسیم کنن بین طلبکارا. اون اموالی که الان مشتری نداره حالا صبر کنی تا مشتری پیدا بشه. اگرم مشتری پیدا نشد خود همون اعیان رو تقسیم میکنن، بین طلبکارها تقسیم میشه به نسبت طلبشون به قیمت معقول در بازار اون متاع و اون کالا.
همش مشتری داشت فروختیم، اونه که دینش معدلش کار کن بوده دین معدلش
داشت، دست به آسمان بلند کنه دیگه. طلبش در ذمه این مفلس میمونه، قاعده اینه. وقتی دینت حال شد نداری و نظرتون اعلام به این سره، البته ادامهش میگه باید احراز بشه که این آدم نداره. حالا بحث خوبی رو از اینجا شروع میکنه. اگر کسی بدهکار ادعا میکنه ندارم بدهیمو بدم، میفرماید حاکم او رو حبس میکنه. یکی از موارد مشروعیت حبس اینجا که کسی بدهکار ادعا میکنه ندارم، حبسش میکنن تا وقتی اثبات بشه این آدم نداره. وقتی اثبات شد باید ولش کنن. قبل از احراز اعصار به اصطلاح، قبل از احراز اعصار ادعا میکنه اعصار رو، قبل از احراز او رو زندانی میکنن تا ثابت بشه. البته این حبس هایی که الان صورت میگیره خیلی هاش مشروعیت نداره. این نکته رو دقت بکنید. حبس مشروع بر اثر بدهی، حبس به خاطر مهریه زوجه نیست. این حبس ها نامشروعه. حبس مشروع به خاطر بدهی فقط در جایی است که از کسی مال گرفتی، دقت کنید، گرفتی، جنس خریدی یا پول گرفتی از طرف که بهش جنس بدی 6 ماه بعد، یا قرض گرفتی، بالاخره یک مال آمده پیشت، این محرز باشه. پول گرفتی از زید که 6 ماه دیگه بهش 10 تا فرش بدی سلام، یا فرش هایی گرفتی از زید که 6 ماه دیگه بهش 1 میلیون بدی نسیه، یا قرض گرفتی از زید 10 میلیون از زید قرض گرفتی، الان قرضش رو مطالبه میکنه، الان مبیع را مشتری در سلم مطالبه میکنه، سمن را در بیع نسیه فروشنده مطالبه میکنه، موعدش شده مطالبه میکنه، میگی ندارم بدم. فقط اینجاست که مدعی اعصار را زندانی میکنن تا اثبات بشه واقعا نداره. وقتی اثبات شد واقعا نداره سریع باید رهاش کنن. حالا میگه من چرا باید اثبات بشه؟ اما اگر کسی مالی نگرفته و میگه ندارم بدم، مثلا مهریه زوجه، چیزی که نگرفتی، هنگام عقد نکاح مهریه رو به ذمه گرفتی شدی مدیون، حالا مطالبه میکنه میگه ندارم بدم، زوج رو نباید حبس کنن. حبس اینجا مشروعیت نداره. یا مثلا در قتل خطئی، تو تصادف کسی رو کشتی، دیه میخوان ازت، میگی ندارم. حبس در این موارد مشروعیت نداره. فقط حبس در اون جایی که مال گرفتی، مثل اون مثالایی گفتیم، قرض کردی، نسیه خریدی، سلمان فروختی، پولشو گرفتی، چون در سمن پولو میگیرن از مشتری در سلم، کالا رو براش بعد بدی، موعدش هم شده میگی ندارم برم، اون موارد حبس میشه. چون بالاخره تو یک مال گرفتی از طرف، همون رو چیکار کردی؟ محبوس میشه تا وقتی معلوم بشه اون رو که گرفتی بودی واقعا از دستت رفته و نداری بدی. تو مسبوق به داشتن مالی، الان ادعا میکنی نداشتن را خلافه، اصل حرف میزنی. تو پول گرفتی از طرف، اونا رو چیکار کردی؟ اما در اون مواردی پول نگرفتی، مثل مهریه زوجه، مثل دیه، وقتی میگه ندارم، اصل موافق با اوست، او از شکم مادرش که دنیا اومد سرمایه نداشتیم، شک کنی آیا دارد یا ندارد، اصل نداشتنه، نداشتن اصله. کسی که میگه این داره، به طلبکاری میگه این داره، او باید بیانه بیاره. اونی میگه ندارم، بیانه از او نباید خواست، او رو باید قسمش داد رهاش کرد. البته مواردی که معلوم نباشه دروغ میگه، اگر معلوم دروغ میگه حسابش شده. مگر واقعا مورد مشکوکیه، مدعی دارایی باید بیانه بیاره. بله اون مواردی که از شما پول قرض کردم من حالا میگم ندارم پس بدم، چون قرض کردم دارایی شد اصل. الان شک کنیم دارم یا ندارم، استصحاب داشتن میشه. من مخالف اصل حرف میزنم که میگم ندارم، من باید بیانه داشته باشم. شما که میگید داری مطابق اصل حرف میزنی، قسم مال شماست، به نفع شما حکم میشه. همون قاعده در بحث مدعی و منکر، طلبکار میگه این داره و بدهیشو به من نمیده، بدهکار میگه ندارم، باید ببین کی مطابق اصل حرف میزنه. اگر اون بدهکار از تو گرفته بود و حالا میگه ندارم، توی طلبکار مطابق اصل حرف میزنی، استصحاب بقای داشتن. او گرفت از تو بس داشت، تو مطابق اصل حرف میزنی، قسم مال تویه، او مخالف اصل حرف میزنه، او باید بیانه داشته باشه. اگر بدهکار از طلبکار پول نگرفته بود، قصد خطایی صورت گرفته بود، الان دیه باید بپردازه یا مهریه مثلا، اصل مطابق با قول این بدهکاره، میگه ندارم، اصلم نداشتنه. تو که میگی داره باید بیانه بیاری. لذا میگیم در یک مورد حبس علال قاعده و روایات هم تجویز میکنه، جایی که بدهکار ادعای اعثار میکنه و سابقا هم و این ادعاش هم خلاف اصله. کجاست که خلاف اصله؟ جایی پول گرفته بود، کالایی گرفته بود از طلبکارش، هران میگه ندارم، خلاف اصل حرف میزنه. همونی گرفتی چه کردی؟ هیچی نباشه اونا که باید باشن، باید اثبات کنی کنم از دست درسته، بیانه میخواد. نداشته باشی طرف قسم میخوره، این محبوس میشه، محبوس میشه تا ثابت بشه واقعا که نداره، بعد رهاش میکنن تا بره تلاش کنه، بعد میگه واجب است بدهکار تلاش کنه برای دادن بدهیش. اجیر؟ بله، صاحب کارم که از کارگر کار مطالبه میکنه و اجرت رو به ذمه گرفته، همینه قضیهش. اگر بعد از کار او کارگر به اجرت رو بده، میگه ندارم بده، قضیه همینه. و یخبس و لغت عل اعصاره حتی یثبته، محبوس می شود مدیون. یخبس و مدیون دیگه بحث مفلس رو بذاریم کنار، مدیون حبس می شود اگر ادعا کند اعصار نداری را، تا ثابت کند اعصار را. مطبع بعد می گیشون شهید ثانی داره اینا رو، شهید ثانی فهمد این مال جاییست که این ادعای اعثار خلاف اصل باشه. اگر ادعای اعثار مطابق اصل نخیر، حبس اونجا مشروع نیست. حالا اثبات اعثار به چی معقوله؟ به چی ممکنه؟ به اعتراف القرین، خود طلبکار. قرین اینجا من طلبکاره، طلبکار معترفه که نداره، هم ازش مطالبه میکنی میگه ندارم، خودتم قبول داری نداره. خب بیه حبس برای چی؟ او بالبینه المطلعه تعالی باطن امره، ان شهدت بالاعصار مطلقا او به تلف المال حیث لا یکون منحصرا فی اعیان مخصوصه و الا. این قسمت رو خیلی دقت کنید. اگر قرار اعصار از راه بیانه ثابت بشه، شاهد فهمت، شاهدی حرفش تو محکمه قبوله، نه فقط عادل باشن، باید این شاهد با این بدهکار حشر و نشر و رفت آمد خانوادگی داشته باشن. المطلع علا باطن امره، المطلع علا باطن امره جز با اختلاط و رفت آمد خانوادگی نمیشه مطلع بود بر باطن امره. خیلی دقت کنید که قسمتون، اگر بینه مطلع بر باطن امر او باشد شهادتش مؤثره و اثبات بکنه اعصار رو. منتها چه؟ این شهدت بالاعصار مطلقا در دو جا، یکی جایی که سبب اعصار رو گزارش نمیده، نمیگه مطلق، میره تو محکمه میگه من شهادت میدم که این آدم نداره، این شاهد عادل باشه، دو نفر بیانه، دو نفره، دو نفر مرد عادل، اما با این مدیون نشست و برخاسته همه جانبه دارن که از ریز و درشت زندگی او خبر داره، یه حرفش قبول میشه. این شهدت بالاعصار مطلقا، یعنی بدون تفصیل در اینکه چرا نداره. اگر قرار چراییشو نگی باید مطلع باشی. دو، او به تلف المال حیث لا یکون منحصرا. خیلی دقت کنید قسمت رو. یه وقت هست شهادت میدی این آدم نداره، سرشم اینه که همه دارایی او فرش بود، اون فرش هاشم توی یک انبار بود، اون انبارشم آتش گرفت سوخت. خیلی دقت کنید، اینجوری بگیم شهادت بر اعصار سه صورت داره. خوب این نحوه دقت کنید، به این نحوه عرض میکنید، شهادت بر اعصار سه صورت داره. در دو صورت شاهد باید با این مدیون نشست و برخاست همه جانبه داشته باشه، یعنی واقعا کسی باشه زندگیش با اون مخلوط باشه، رفت آمده به تمام معنا داشته باشه. در دو صورتش، این سه صورت چیان؟ یکی جایی که شهادت میدی به اعصار دیگه هم نمیگی چرا حالا این نداره، سکوت میکنی، چون این شهادتی از رجلین عدلین مطلعین علا باطن امره قبول میشه. یک، در این یکی باید نشست و برخاست و حشر و نشر به تمام معنا باشه. دو صورت باقی مونده جاییست که سبب اعصار او رو ذکر میکنی، اما یک صورتش جاییست که این مدیون اموال مختلف داره تو بلاد مختلف، این تو اون کار سرمایه داره، تو مشهد داره، تو اروپا داره، تو آمریکا داره، میخوای شهادت بدی بر اعصار یک چنین آدمی که اموال او خلاصه نمیشه در یک انبار فرش، یک آدمیه که تو جاهای مختلف دنیا سرمایه گذاری کرده. اگر میخوای شهادت بدی بر اعثار چنین آدمی، باید از کسانی باشی که به تمام معنا با او حشر و نشر داشته باشی. شهادت غیر کسانی که با او حشر و نشر دارند قبول نیست، چون از کجا تو خبر داری او مؤثره؟ خب اگر اموالش تو یک جا، دو جا، سه جا بود که حالا بگی خبر داری. تا با او به تمام معنا محشور نباشی نمیتونی یقین داشته باشی به اعثار او، پس چطور شهادت میدی؟ شهادت غلطه. شهادت باید ان یقینین باشن. در این دو صورت پس اطلاع ای المطلع علی باطن امره رو معنا کردیم، یعنی این شاهد باید به اون مدیون حشر و نشر داشته باشه به تمام معنا تا بتونه شهادت بده. در این دو صورت، یکی جایی سبب رو نمیگی، یکی جایی که میخوای سبب رو بگی، میخوای بگی اموالش تلف شده، اما اموال او هم توی یکی دو جا، سه جا، چهار جا نیست، تو جاهای مختلف دنیا و موضوعات مختلف این آدم سرمایه گذاری کرده بود، حالا ادعای حساب میکنه. در یک جا هست که لازم نیست اهل حشر و نشر باشی بگو، اون جایی که این بدهکار که میخوای تو شهادت بدی بر اعثار او، همه سرمایه او متمرکز در فرش بوده، مردم رو به عنوان فرش فروش در این شهر میشناسنش، خب حالا تو هم در اون محله زندگی میکنید، دیدی انبار فرش رو آتش گرفته و سوخته، تو با این حشر و نشر نداری، هم محله زاده میتونی بری تو محکمه شهادت بدی و شهادت پذیرفته است. اینجا المطلع علا باطن امره، یعنی حشر و نشر داشته باشی با او، این لازم نیست. جهت این مطالبم روشنه. قاعده در شهادت اینه که شاهد باید یقین داشته باشه به اون چه داره شهادت میده، اونم یقین ان حسن، یقین ان حسن، یقین حسی مجوز شهادت نیست، حتی قطع اگر داری. قطع هم در باب شهادت اگر قطع ان حسنه حجت نیست به اصطلاح، چون اونجا قطع به تعبیر اصولی محفوظ در موضوعه، قطع موضوعیه، حالا تفسیرش یا خودش باید یقین داشته باشه ان حسن. مستندم در باب قضا روایتیه که پیغمبر اشاره میکنه به خورشید، میگه الا مثل هازا فشهدو، اگر میخوای شهادت برید باید مثل خورشید براتون روشن باشه. این جز به حس حاصل نمیشه. خب اگر میخوای سبب شهادت را ذکر، سبب اعثار این مدیون را ذکر نکنی، باید از کسانی باشی که با او به همین معنا حشر و نشر داری. اگر میخوای سبب اعثار را ذکر کنی، مثلا بگی اموالش سیل برده، دوز برده، سوخته، اگر میخوای سبب را ذکر کنی، ولی این آدم، این مدیون از کسانی است که یک جا، دو جا، سه جا سرمایه گذاری نکرده، این ده ها جا سرمایه گذاری کرده، باید مطلع باشه بیانه بر باطن حال او، یعنی باید هشت و نه داشته باشه، هم محلی بودن فایده نداره. در یک صورت لازم نیست با او اهل هشت و نشت با او باشین، در صورتی میخواید سبب اعصار رو بگی و این مدیونم سرمایش مثلا منحصر در فرش بود، حالا تو هم از باب اتفاق دیدی انبار فرش او سوخته، اینجا لازم نیست دیگه اهل هشت و نشت باشه با او. دقیقا این رو عبارت
حالا
اینجا عبارت بخونیم او بل بیانه، اما به اعتراف غریب یا به بیانه، چون مثلا نفی رو یک مقدار توضیح میده بعدا، او بل بیانه که مطلعت علا باطن امره ان، این ان قید المطلعه، این اطلاع علی باطن امره شرطه. اگر بیانه شهادت به اعصار میدهد مطلقا، یعنی سبب رو مشخص نمی کنه، یا شهادت به اعصار میدهد سبب رو مشخص میکنه، او به تلف المال، یعنی سبب رو میگن. اما حیث لا یکون اون مال منحصر فی اعیان مخصوصه، این 10 جا 20 جا 50 جا سرمایه‌گذاری کرده بود، تو بخوای شهادت بدی به اعصار این آدم از کجا یقین برات پیدا شده؟ تا اهل حشر و نشر نباشی با او نمیتونم شهادتی بدی. و الا این بعد و الا میشه صورت سوم، و الا کفا اطلاعها علی تلف الاموال، و الا اگر اموال این مدیون محصور در اعیان مخصوص است، این مدیون فرش فروش این شهره، میدونه هر سرمایه داره تو فرشه، حالا میخوای با این حشر و نشری با این نداری، ولی دید انبار فرش سوخت، دیگه شهادت در محکمه مقبول، اگر عدالت هست امثال داره، لازم نیست حالا تو از نزدیکان او از اهل هشت و نشت با او باشی، و الا کفا اطلاع این بیانه و تلف مال، یعنی لازم نیست با او اهل هشت و نشت با او باشی، همین که دیدی انبار فرش سوخته میتونی به شهادت. و یعتبر فی الاولا من اطلاع علی باطن امره، این اطلاع علی باطن امره رو معنا میکنه به کثرت مخالطته و صبره علی ما لا یصبر علیه ذو الیسار عادتا، یعنی تو با او رفت و آمد داری، اوضاعش رو تمام معنا میدونی، ریز درشت زندگیشو میدونی، به کثرت مخالطت قاطی با او و صبر او بر چیزایی که زوال یسار توانگرها بر او صبر نمی کنن، میبینید چجور زندگی میکنن، این میشه اطلاع، اطلاع علی باطن الامر به این. خب و یعتبر فی الاولا ان تشهد به اثبات یتضمن النفی، از اینجا وارد میشه در کیفیت شهادت، تو که میخوای شهادت بدی کیفیت شهادتت باید چجور باشه، این انتشهد فاعل یعتبر، از این یعتبر وارد میشه در کیفیت شهادت دیگه، دقیق بحثش رو جلسه بله دوتای اولی، اولا میشه دوتای اول، چون از دوتا اطلاع شرط شد آن دفتون در مسیم خدا خیلی کنید
آقا سلیمی، آقا احترامی، آقا محمدی، آقا نصیری، الحسینی، ایدانو، ایدانو، آقا بختیار، آقا بنی هاشمی، آقا های باطل داده؟
بله.
های زنی داده؟
بله.
های تیموری؟
بله.
های ماشیعی؟ بله. های باطل آبادی؟ بله. های افتی؟
بله.
های علی؟ های علی؟ بله. های افتی؟
بله.
های جانه؟
بله.
های جرسیتی؟ های جرسیتی؟ های رئیسی؟ های رحیمی؟ های رحیمی؟ های رجبی؟ های سید حسینی؟ های قادری؟ های شاکری؟